أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا فدا واللعن على أعدائهم اجمعین. عرض شد که قرض دادن یکی از مستحبات، در بعض شرایط هم واجب می شود. به قدر مهم است که پیغمبر خدا فرمودند در سفر معراج دیدم بر باب بهشت نوشته است صدقه 1 درهم 10 درهم و قرض الحسنه 18 برابر در پیشگاه خدا اجر داره. این مسئله عرشیه. قرض الحسنه دادن خیلی فوق‌العاده در نورانیت دل اثر دارد. لکن قرض الحسنه شرایطی دارد. یکی این که کسی که قرض میگیرد واجب است نیت کند که پس میدهد. اگر کسی بنا داره اصلا نده، یه جوری میخواد تحت عنوان قرض از کسی پولی جنسی بگیره ولی بنای باز پرداختشو نداره، حرامه که بگیره. نکته دوم اینه که طرفین حق شرط اضافه حتی در وصفش میگه من این جنس کهنه رو به تو قرض میدم ولی وقتی به من برمیگردونی باید نوش رو به من بدی. همینم رباست و موجب حرمت شدیده است، از گناهان کبیره است. سومین واجب اینه که وقتی مقروض توان بازگردوندن و باز پرداختشو پیدا کرد واجب است، واجب فوری است که قرض خودش رو پس بدهد مگر اینکه مدت دار باشه. یکی از مسائلی هم که در کتب فقهی ما آوردن، اگر کسی جنسی رو، سکه‌ای رو قرض گرفت و این رو 1 سال نگه داشت، مصرف نکرد، این سر سال میشه، اگر متعلق زکات باشه زکاتش واجبه و اگر خمس باشه خمسش بر او واجب می شود. صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و آجل. خب علل ماندگاری انقلاب عاشورا و جاودانگی نهضت سید الشهدا علیه السلام در درجه اول اخلاص امام حسین و منظومه شهدای کربلا و اهل بیت حضرت سید الشهدا بود. اینها خودشون نبودن، اینا دل به خدا داده بودند. خدا در وجود اینها جلوه کرد و جلوه خدا وجه الله باقی میمونه. اینا لوجه الله انجام دادن. انما نطعمکم لوجه الله. کل شیئن حال کن الا وجهه، همه چیز از بین میره ولی وجه الله از بین نمیره. چون اینا به عنوان وجه الله این انقلاب را، این نصار را، این ایثار را، این قتل را، این مشقت ها را به جان خریدن، فقط برای وجه الله بوده. وجه الله نابودی ندارد و یبقا وجه ربک. علاوه بر این که وجه الله نابودی ندارد، وجه الله محدودیت ندارد. اینما تولو فثم وجه الله، همه زمانها و همه مکانها تحت پوشش وجه الله است. نکته دیگری که در نهضت کربلا و انقلاب خونین عاشورا موجب به جاودانگی اون می شود، رهبری انقلاب. هر انقلابی اعتبارش به اندازه اعتبار رهبر اون، بانی اون. و چون در انقلاب کربلا خامس اصحاب کسا عضوی از اعضای آیه تطهیر، یکی از افراد آیه مباهله، یکی از جلوه های آیه مودت، یکی از ارکان آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، و یکی از جلوه های خدا در آسمان و زمین، وجود نازنین پیغمبر خدا سید الشهدا، وقتی بهش سلام کرد حضرت فرمودن علیک السلام یا زین السماوات و الارض. شخصیت امام حسین علیه السلام فرازمانیه، فرامکانیه. در آسمان های امام حسین مشهور است، در ملکوتیان امام حسین محبوب است، در میان همه انبیا و اوصیای انبیا حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام مطرح است. و اینکه خامس آل عباس، یعنی اون چه خمسه طیبه از فضائل و نورانیت همه داشتن، امام حسین همه را یک جا داشت. و این زیارت وارث امام حسین علیه السلام، این یک برگه ای از کتاب عظمت حضرت سید الشهدا است. عرضه می داریم السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله. همه انبیاء اولوالعزم را در زیارت وارث امام معصوم به عنوان کسی که ارث و دارایی اینها به امام حسین منتقل شده. آدم دارای اسماء حسنا بود، علم آدم الاسماء کلها، همه اسما را، اون چه اسم در عالم دارد همه را خدای متعال با آدم تعلیم داده بود. تعلیم ذهنی نبود، وجود آدم، روح آدم که نفخه الهی بود، نفخت فیه من روحی در موردش فرموده است، این وجود جام جهان نما بود. در وجود آدم، در آینه روح و جان آدم، همه موجودات عالم کون دیده می شد. مثل لوح محفوظ بود، کتاب مبین بود، وارثش امام حسین علیه السلام، نوح پیغمبر، در صبرش، در ابتلاعاتش، هر چه پیش خدا ذخیره دارد بدون کم و کاست سید الشهدا وارث آن است. ابراهیم خلیل هم نبی بود هم رسول بود، ولی اینا فضائل خاص انبیاست. علاوه بر نبوت و رسالت، مقام خلت داشت در میان انبیا. فقط حضرت ابراهیم خلیل است و حضرت ابراهیم امام است، انی جاعلک للناس اماما، و حضرت ابراهیم پدر توحید است، ملت ابینا ابراهیم. و اون چه ابراهیم از فضائل، کمالات، امتحانات سخت نصیب شده بود، یک جا به امام حسین علیه السلام منتقل شده است. موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، در میان انبیا هیچ پیغمبری در قرآن به اندازه موسی آوازه ندارد. خدای متعال موسی را خاص خودش معرفی میکنه، میگه عزیز دردونه خودمه، واصطنعتک که لنفسی، موسی تو رو مخصوص خودم آفریدم، تو صنع منی، بله مخصوص من هستی. موسی نجی الله هست، موسی کلیم الله هست، موسی جز آیات بینات خدا در مراحل مختلف است. این موسی عصا دارد، عصای موسی هم کار نظامی می کند، هم کار اقتصادی می کند، هم کار فرهنگی می کند. اونجا که به یک سنگ می زنه، یک چشمه نه، 12 چشمه با این عصا جریان پیدا می کند و 12 نقیب دارد، که پیامبر اعظم هم 12 وصی 12 چشمه هدایت از خودش به جا گذاشته است. و این عصا وقتی سحره فرعون موجب انحراف افکار توده ها که اینا بانی تحکیم سلطنت فرعون بودن به جنگ موسی میان، موسی با این عصا کار هزاران مقاله و سخنرانی رو میکنه، عصا رو میندازه، عصا اژدها میشه. و اون چه ساحران به وجود آورده بودن همه را میبلعد. و خود سحره فرعون اولین مؤمنینی بودن فهمیدن کار موسی سحر نیست، او کار خدا رو داره میکنه، به سجده افتادن، ایمان به حضرت موسی و خدای موسی آوردن، شهادت را قبول کردن، دست و پا بریده شدن را برای خودشون شیرین دیدن. و در برابر موسی، در برابر فرعون که اینها را جزء عزیز دردانه های خودش قرار داده بود، هم پول زیاد میداد، هم اعتبار داشتن در دستگاه های حکومتی، یک جا از همه چیز دست شستن و مجذوب موسی شدن. ولی جذبه موسی کجا و عصای موسی کجا و علی اصغر حسین کجا، علی اکبر حسین کجا، ابوالفضل حسین کجا، 3 ساله حسین کجا؟ اون کار فرهنگی کاری بود که عقل اونها را محبوط کرد، ولی جاذبه های حضرت سید الشهدا و اصحاب و اهل بیتش در عمق جان ایجاد نور میکنه. ان للحسین علیه السلام محبتن مکنونتن فی قلوب المؤمنین. سید الشهدا در سر سویدای مؤمنین عشق خودش را به بدیعت گذاشته، دلهای ما را حرم خودش قرار داده. ان للحسین علیه السلام حرارتن فی قلوب المؤمنین، یه آتشی از عشق حسین خدا در دلهای مؤمنین مشتعل کرده که لا تبرد و ابدا، هرگز این حرارت خاموش شدنی نیست. تا عالم عالمه، تا آدم آدمه، موحدان عالم، مؤمنان عالم، دلشون جانشون با حب الحسین گرم شده، روشن شده. و تا این محبت هست انسان در زندگی شکست نمی خورد و در آخرت سرفرازیش و خدای متعال تضمین کرده است. حضرت موسی در جنگ با فرعون با یک عصایی که به دریا زد، این دریا چندین شعبه شد، 12 جاده تو این دریا با اعجاز عصای موسی باز شد. و این طرفداران حضرت موسی بنی اسرائیل از جاده ها عبور می کردن، همدیگر را نمی دیدن. به موسی کلیم درخواست دادن ما نمی بینیم یاران خودمون رو، فامیلای خودمون رو، نگرانش هستیم. حضرت موسی با یک عصای دیگری این دیوارهایی که بین اینها از آب به صورت دیوار در آمده بود به صورت یه چیز لطیفی در آمد. با اینکه 12 جاده بود، همه هم دیگر رو گویا با در تلویزیون میبینن، اون احساس جدایی رو از دست دادن. سید الشهدا علیه السلام حجاب دلها رو برمیدارد. کسی دل به امام حسین داده باشه، نه در دلش انوار جلی مؤمنین رو میبینه، بلکه نور خدا رو میبینه، همه عالم را در آینه صفای باطن خودش مشاهده میکنه. مرحوم آیت الحق آمزلی آقای قاضی اعلی الله مقامه الشریف، استاد بزرگان اهل سیر و سلوک، اهل کشف و شهود، از جمله مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت، این بزرگوار در مسائل سیر الالله نسخه های زیادی از اساتید عرفانی خودش دریافت کرده بود، ولی حجاب باطن برطرف نمی شد، آینه دل غبارش نمی ریخت تا او هم جام جهان بشود و همه اسرار در دل او انعکاس پیدا کند. بالاخره وقتی به حرم مطهر حضرت باب الحوائج قمر منیر بنی هاشم مولانا ابوالفضل العباس شرف یاب میشه، تو دالان ورودی حرم حضرت سید الشهدا یه کسی که خودشو به دیوانگی میزده، مردم فکر میکردن این حواس پرتی داره، این خله، آمد تو گوش مرحوم آمزلی آقای قاضی آهسته سری را گفت، گفت ابوالفضل شاه اولیاست، اگه بخوای این حجاب های باطنت رفع بشه باید امام حضرت ابوالفضل یه نگاهی به دلت بکنه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، این نفس میخواد، این نظر میخواد. آدم با عمل خودش فقط تلاش مذبوحانه میکنه، خودمون ضعیفیم، عمل ما ضعیفتر از خود ما هستیم، ما را به جایی نمیرسونه. دریای زندگی عمیقه، هرچی دست و پا میزنیم بیشتر غرق میشیم. اون کشتی سریعی که ما را از دریای نفسمون به ساحل ولایت علوی و محبت حسین میرساند، اون جذبه است. و در میان جذبه هایی که سالک رو به مقصد میرسونه، هیچ جذبه ای مثل جذبه حضرت سید الشهدا علیه السلام نیست. لذا آقا رسول خدا فرمودن حسین منی و انا من حسین، منم از حسینم. اینقدر عظمت در وجود نازنین حضرت سالار شهیدانه. بدبخت کسیست که کشتی نجاتی مثل وجود اقدس خامس آل عبا داره ولی در گناهانش داره غرق میشه، ولی در رذایل اخلاقی داره خفه میشه. یک قدم از ظلمات فاصله نمیگیره. بابا حسین زین و سماوات و الارضه، چرا دامنش رو نمیگیری؟ چرا به امام حسین علیه السلام التجا پیدا نمی کنیم؟ این مرحوم هادی ابهری ما که در قم گلزار شهدا علی ابن جعفر، اونجا قبر یکی از علمای عارف مجذوب حق تعالی که بدون استاد به قله کشف و شهود رسیده بود، مرحوم عاشق جواد انصاری، آیت الحق عاشق جواد انصاری که اکسیر بود نفس او، مرحوم آقای دستغی به الله مقامه نفس او بهش خورده بود که اهل کشف و شهود بود، مرحوم آقای خوشبخت ما آیت الله خوشبخت ما مرحوم آیت الله پهلوانی، اینا سر سفره مرحوم عاشق جواد همدانی یا عارف اوج گرفته بودند، پرواز به عرش کرده بودند و عجایبی در زندگیشون آدم سراغ داره. اونجا قبر شریف مرحوم عامرزا جواد همدانی عارف فقیه هست، کنارش هم قبر مرحوم حاج هادی ابهری. حاج هادی ابهری تا 40 سالگی گرفتار بود، گرفتار هوا و هوس بود، گرفتار جهل و جهالت بود و عوضی بود، به معنی واقعی کلمه راه زندگی رو عوضی رفته بود. در 40 سالگی عاشق جواد همدانی یه نگاه بهش کرد، یه مرتبه منقلب شد، متحول شد، تغییر کرد. رفت در بیابان، چوب دستی داشت، با این چوب هرچی میتونست خودش رو زد، لتو پار کرد، گفت آدم شدی؟ دیگه عوضی نمیشی؟ دیگه آدم شدی؟ آمد ولی دید 40 سال عمر تلف کرده، قابل جبران نیست. ما که قصه عمرمونو نمیخوریم که، قصه پولمونو میخوریم، قصه مقاممون رو میخوریم، قصه بچه هامونو میخوریم، اما قصه سرمایه آخرتمون که تنها سرمایه ما عمر ماست و از این عمری که خدا به عنوان سرمایه سعادت در اختیار ما قرار داده، در آخرت لن یزل قدم عبد حتی یسأل عن اربع، قدم از قدم در قیامت بنده بر نمی داره مگر باید پاسخ این 4 سوال رو بده. یکیش اینه، ان عمرهی فی ما افنا، از همه عمرمون باید پاسخ بدیم، از لحظه لحظه عمرمون باید جواب بدیم که این سرمایه را کجا صرف کردیم. این از مشکلات بشر است، حساب عمرش را داشته باشه. ولعصر ان الانسان لفی خسر، عمر تلف کردن، وقت ضایع کردن، این ورشکستگی قطعیه. ما کسی ورشکستگی مالی پیدا میکنه دلمون میسوزه، اگه بتونیم دستشو میگیریم بلند میکنه میگیم آبروش رفته، ولی کسی برشکسته ی عمرم چجور میتونه جبران کنه؟ حاج هادی آمده بود تو حرم حضرت سید الشهدا، عرض کرده بود آقا 40 سال آتش کشیدم گذشته خودم رو خاکستر کردم، 40 سال خودم رو دفن کردم، بعد از 40 سال حالا نمیتونم گذشته خودم رو خسارت 40 سال عمرم رو جبران کنم، آمدم دامن توی حسین ابن علی رو بگیرم، ارباب مهربانی که برای نجات امت خون خودت رو و خون عزیزانت رو دادی تا ما رو از جهنم نجات بدی، تو که کشتی نجاتی، یکی از بلدچیهای راه آخرت را در مسیر من قرار بده تا یه راه میانبری پیدا کنین عقب موندگی 40 ساله من را جبران کنه. از حرم مطهر سالار شهیدان بیرون آمد، دید مرحومایت الله عظما آسد محمد هادی میلانی که از مراجع تقلید بود و اول انقلاب حضور داشتن و جز انقلابی ها بود و اهل سر بود، محرم امام رضا بود، حضرت رضا علیه السلام بعض حواله ها را از طریق ایشون به اشخاص می رسوند، مرحوم آقای میلانی تو صحن حضرت سید الشهدا بدون هیچ سابقه با حاج هادی آمد دامن دست حاج هادی رو گرفت، گفت حاج هادی میای با هم دیگه صیغه برادری بخونیم با هم برادر بشیم؟ خدایا چی میشه یکی هم سر راه ما قرار بدی دست ما رو بگیره؟ خیلی چاله چوله برای خودمون کندیم که در عالم برزخ از چاله در میاییم تو چای میفتیم، باید امام حسین پر کنه این رو. یه همچه شخصیتی پرچم انقلاب رو به دست گرفت و در عالم نظیر ندارد. مرحوم شیخ جعفر شوشتری علی الله مقامه کتابی تحت عنوان خصائص الحسینیه نوشته، البته بعدش هم بزرگانی افراد اهل باطنی قلم به دست گرفتن تعصیب شیخ جعفر کردن، ویژگی های بیشتری استدراک کردن در کتابشون نوشتن، ولی مرحوم شیخ جعفر شوشتری 200 امتیاز برای حضرت سید الشهدا که در عالم خلقت اینا مخصوص امام حسین علیه السلامه و هیچ کسی غیر امام حسین این امتیازات رو نداره. لذا این رهبری انقلاب هر قد مهمتر باشه، انقلاب به عظمت اون رهبری عظمت پیدا میکنه. ما در تاریخ کسانی که علیه ظالم علیه طاغوت قیام کردن کم نداریم، هم در زمان ائمه و هم در زمان غیبت حضرت حجت ارواح ناپدا، ولی چرا انقلاب اسلامی ما اینجور جهانی شد، اینجور سریع راه اقتدار را طی کرد، اینجور به قله عظمت رسید، اینجور دلهای جهانیان را تسخیر کرد؟ یکی از اینها عظمت رهبری بود. امام آدم عادی نبود، امام نایب امام زمان بود، امام مرجع تقلید بود، امام فقیه عارف بود، امام محدث بود، امام مؤلف بود، امام متکلم بود. اون چه خوبان همه دارن تو تنها داری. اون عظمت باطنی امام که در سیر و سلوکش عرشی بود، محرم اسرار خدا بود، صاحب کرامات بود، علم رو او به دست گرفت. اگه یه ملی گرای جلو افتاده بود شاه رو بیرون میکرد، دوباره اوضاع یه جور دیگه میشد، از یه چاله در میومدیم از توی یه چاه دیگری میافتادیم. ولی مرد خدا بود، دارای شرایط مرجعیت و فقاهت بود، نیابت امام زمان بر قامت او رسا بود. از این جهت این انقلاب به اینجا رسید که امروز بزرگترین قدرت نظامی و سیاسی در برابر قدرت انقلاب ایران زانو زده است. این از
جلوه های انقلاب امام حسین بود. لذا حضرت امام رضوان خدا بر او باد به ما آموختن و یکی از شعائر اون دوره این بود که می گفتیم نهضت ما حسینیه، نهضت ما حسینیه، اما رهبر ما خمینیه. صلوات و رحمت بدن. قدر خودتون رو بدونید که امام حسین مشتریتونه. شما برای امام حسین اومدید یا امام حسین شما رو آورده؟ خدا میداند. حضرت سید الشهدا نگاه کردن ما اینجا اومدیم، مهمون امام حسینیم، مهمون بی دعوت هم نیستیم، همه ما با دعوت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب حضرت علی اکبر اشبه الناس از مرحوم آقای کشمیری سوال شد، آقا امام حسین داغ زیاد دید. داغ ابوالفضل دید، داغ 17 جوان از بنی هاشم قلب امام حسین رو مجروح کرد. داغ علی اصغر مگه کم داغی بود؟ داغ قاسم مگه کم داغی بود؟ بچه های عقیل، بچه خواهرش، هر کدام یه جراحتی بود که التیام پیدا نمی کنه. پرسیدن در میان این داغ ها به نظر شما سنگین ترین داغی که بر قلب امام حسین سنگینی می کنه کدومه؟ ایشون حالش منقلب گفت به نظر من داغ علی اکبر از همه داغ ها سخت تر بود. چند تا هم شاهد داره که داغ خیلی سخت بود. خدا رحمت کند مرحوم عاشق حسین کبیر رو، می اومد این روزه قوم ما را، ایشون منبر می رفت، هم خوب می خندوند هم خوب گریه می گرد. یه پسر بیشتر نداشت، این هم در جبهه شهید شد. می گفت تا اون وقت من نمی دونستم امام حسین چی کشید. از وقتی که داغ جوان دیدم، می گفت گاهی در سرمای زمستان میرم یخ حوضو میشکنم، میرم تو آب یخ ولی دلم خنک نمیشه. میگفت در جماران به امام گفتم امام یه آتش خاموش نمیشه، یه دستی به دل من بود. آی حسین، آی حسین. از شرایط سنگینی داغ علی اکبر یکی این بود. وقتی صدای حضرت علی اکبر بلند شد، سکینه خاتون مقابل بابا بود، میگه دیدم رنگ پدرم برید، به قدری حالش بخیم شد، من فکر کردم بابام داره جون میده، دویدم عمه جان بیا، برادرم علی کجا؟ چون هر وقت امام حسین خیلی ناراحت بود میرفتن علی اکبر رو صدا میزدن، علی میومد یه نگاهی به قد و بالای علی آرام میگیره. نکته دوم، سید الشهدا سوار ذوالجناح شد، خودش رو به معرکه رسوند، ولی چند قدم به نعش علی اکبر دیگه طاقت نداشت، سقط من الفرس، با صورت از روی اسب به روی زمین افتاد. خواست بلند بشه ولی زانوها کمکش نمی کرد، نتونست بلند بشه، رو زانو حرکت کرد، آمد کنار نعش. برای هیچ کسی اینجور فریاد نمی کشید. مقاتل نوشتن 7 بار از پرده دل صدا می زد، ولدی 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 علی. نکته آخر مرحوم کشمیری، هرچه صدا زد دید نه این جوانی که خیلی زود به باباش لبیک میگو بالا دیگه صدای ازش نمیاد، طاقت نیاورد، افتاد روی جنازه. فوضع خده و علا خده، صورت مبارکش رو رو صورت خونین پسرش گذاشت. لقد سرحت من هم دنیا به غم. پسرم علی بابا رفتی راحت شدی بابا، اما بابا تو بیکس کردی. ایشون میگفت هیچ جای امام حسین آرزوی مرگ نکرد، ولی اینجا گفت علی دنیا بعد کلفا.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به داغ دل امام حسین ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت ما رو به شهادت ختم بفرما، مملکت ما را از توطئه این شیاطین داخلی و بیرونی حفظ بفرما. خدایا شر اشرار در رأس اشرار استکبار امریکا و یهود بیریشه و پیغمبر کش و عملهای داخلی، جاسوسها و نفوذیهای داخلیشون رو با ذلت نابود بگردان. الله پروردگار و خیر و برکت، نور و رحمت، معرفت و محبت نسبت به خودت و اهل بیت پیغمبر بر ما نازل بفرما. مریضامون رو شفا بده، نگرانی هامون رو برطرف بفرما، نااهلان را بر ما مسلط مگردان، دست نااهلان و نابکاران را از دامن این نظام و این مردم کوتاه بگردان. دعاهایی که میکنن، توسلاتی که الحمدلله با دل شکسته، مجلس خیلی خوبی دارید، قدر بدانید، انشاءالله میشینیم استفاده میکنیم. مثل هر شب نام امام حسین اسم اعظم خداست، هممون صدا کنیم یا حسین.